با اعلام ساعت 12:30 دعوت میکنم که شنونده برنامه زندگی نیم نگاه باشید، کاری از گروه خانواده شبکه رادیوی سلامت با اجرای همکار بزرگوارم خانم فاطمه شهبازی.
نیم نگاه، اگر دولت بناست که وزارت بیگاه همین سیاست رو اعلام
میکنه،
بحث و گفتگو
ولی متحصص.
به نظر شما نظارتی هم
نقد و نظر
معیارهای سلامتی
چالش و پژوهش
نبیل محترمش رو فرمودن من برای آموزش مبعوث شدم.
نیم نگاه تهیه شده در شبکه رادیویی سلامت.
به نام خدا، سلام. نیموز شما خانواده محترم ایرانی بخیر باشه. حدود 40 دقیقه با برنامه نیم نگاه از گروه خانواده با شمایی. امروز من فاطمه شهبازی در خدمت شما هستم به اتفاق همکارم. یکی از بخش‌های جذاب این برنامه که شما هم دوست دارین پاسخ به پرسش‌ها و مطالبات شماست. اما اگر شنونده دائمی نیم نگاه روزهای سه‌شنبه باشید، میدونید که ما در این برنامه سه فصل رو مطرح میکنیم. فصل اول همچون هفته‌های گذشته پاسخ به سوال شماست و امروز قرار هست در خصوص مطالبه یکی از شنوندگان عزیز که مبتلا به بیماری سر هستن صحبت کنیم. اما امروز روز دانشجو هست و فصل دوم ما به همین مناسبت اختصاص داره، اما با این رویکرد افزایش شهریه دانشگاه‌ها. فصل سوم ما پیگیری یک خبر هست در حیطه خانواده، شرایط بهره‌مندی نوه دختر از مستمری پدر بزرگ و مادر بزرگ. ما در این برنامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه‌های شما هستیم و دوست داریم بیشتر مطالبات خودتون رو با ما در میون بذارید، مطالباتی از جنس طرح مسائل اجتماعی، خانوادگی و پزشکی. اما میدونیم که افزایش شهریه دانشگاه‌ها همیشه یکی از دغدغه‌های دانشجویان در طول تحصیل بوده. اگر پرسشی دارید لطفاً برای ما ارسال کنید یا تماس بگیرید تا بتونیم با کارشناس مربوطه در میون بذاریم. شرایط بهره‌مندی نوه دختر از مستمری پدر بزرگ و مادر بزرگ. من فکر میکنم که خیلی از هموطنان عزیز از این مسئله بیخبر هستن. میتونید بخش سوم یا فصل سوم نیم نگاه رو به دقت گوش کنید تا از شرایط بهره‌مندی نوه دختر از مستمری پدر بزرگ و مادر بزرگ اطلاعات جدیدتری رو کسب کنید. اما راه های ارتباطی شما 3102 شماره پیامک، شماره تلفن 26 22 65 28 76.
نیم نگاه، برنامه‌ای برای پیگیری مطالبات شما.
وقتی مراجعه میکنیم برای تعویض دفترچه، باز اونجا هم یه معضل بزرگتر داریم که میگن دفترچه رو
مثلا بسته میشه، مثلا این همه مثلا جوانای بیکار داریم، بعد مثلا کارخونه مواد غذایی بزنن یا چیز دیگه بزنن،
دچار تشنج شدید و اینا. تو خود شهر اگه پایگاه اورژانس هست، زنگ زد به اونجا، اون خانم گفتن ماشین فعلا نداریم، یه ساعت دیگه میاد.
درخواست از شما، پیگیری از ما. مطالبات خود را در حوزه سلامت برای ما از طریق شماره پیامک 3102 ارسال کنید. نیم نگاه.
خیلی سپاسگزاریم از تک تک شما شنوندگان عزیز. فصل اول نیم نگاه رو تقدیم میکنیم با طرح سوال و پرسش های شما. هموطن گرامی تماس گرفتن و گریه کردن از کمبود داروی بیماران مبتلا به سر، در این خصوص با آقای دکتر سید مهران هما، معاون پژوهشی انجمن سر ایران و متخصص مغز و اعصاب گفتگو خواهیم کرد. آقای دکتر هما، سلام عرض میکنم.
سلام، روزتون بخیر، امیدوارم خوب باشید.
ممنونم. اگر اجازه بفرمایید صدای هموطن گرامی رو بشنویم و بعد در خدمتتونیم.
شما خواهش رو به بیماران انجمن سر داروشون پیدا نمیشه. قرصی پنتونی کنباید فنوار بیتار. از همین دستاتون خواهش میکنم بفرمایین که بیماران انجمن سر داروهاشون پیدا نمیشه. لطف کنن که رسیدگی کنن. همیشه سلامت و بیدوا باشید. خدا.
آقای دکتر هما، بفرمایید.
خب امیدوارم خوب باشید. من به شما همکارانتون و همه بیماران سر و همه هموطنانم سلام عرض میکنم. این واقعا دغدغه دسته زیادی از بیماران ما هست. ما این مشکلات رو توی حوزه‌های دیگه هم می‌بینیم. البته انجمن سر به عنوان بخشی که عمدتا مسئولیت آموزشی و آگاهی به بیماران داره،
تامین کننده دارو که نیستید.
بله، این چه این نیست. و انجمن‌های دیگه هم در واقع بیشتر روی مسائل آموزشیشون و همچنین آگاهیشون نسبت به بیماری برای کیفیت زندگی بهتر تمرکز دارن. اما این خواسته به حقی هست، نه تنها برای بیماران مسئول، بلکه برای همه گروه های بیماران که دسترسی داشته باشن به داروها، برای اینکه مسئله سر یک نیاز لحظه‌ای و روزانه بیمار هست. فردی که دارو رو مصرف میکنه نمیتونه یه دوری دارو رو مصرف که مصرفش کنار بذاره، شبیه فرض کنید دیابت یا خیلی بیماری های دیگه که وضعیت مشابهی دارن. بنابراین دسترسی به دارو و همچنین تهیه اون به طور مناسب و منظم بخشی از وظایف سیستم درمانی کشور.
وزارت بهداشت
اگر بیماران دارو بهشون نرسه در ممکن در خطر و در معرض سر پایدار قرار بگیرن، به این مفهوم که عملات پشت سر هم اتفاق بیفته و این موجب میشه که متاسفانه بیمار حتی در بیمارستان بستری بشه.
الان مواردی که خانم محترم اشاره فرمودن، داروهایی که اسوردن، در حال حاضر واقعا در داروخانه پیدا نمیشه؟
خیلی کمه. الان ما همین فنیتین کنکن، خب ترکیبی بیماران محترو بهتر میدونن از فنیتوین و فنوبار بیتال که به صورت ترکیبی هست. و بله، من فکر میکنم تو همین قسمت هایی پزشکی ما الان این کمبودها رو احساس میکنیم و سعی میکنیم به هر صورت داروها رو به یک شکلی تنظیم بکنیم که مشکل ساز نشه. اما خب گروه زیادی از بیماران هستن که از مدت ها قطع دارو رو مصرف کردن و روی همین رژیم دارویی هستن و ما هم میدونیم داروهای چون نسل جدید داروهای ضد سر نسبتا کم عارضه تر هستن، اما خب قیمتشون بیشتره، خیلیشون شامل بیمه نمیشن.
آقای دکتر، میشه گفت که کار از دست انجمن سر بر نمیاد؟
بحث این نیست که برنیاد. هممون وظیفه انسانیمونه و به ویژه در انجمن ها ما این رو فکر میکنم. هم بخش های من به عنوان البته بخش پژوهشی در خدمت شما هستم و در حوزه های دیگه نمیخوام به اصطلاح در دامنه کاری
خب
همکاران
هم دارم،
اما جز واقعا مسئولیت های انسانی و سنتی هست که ما این مسئله رو گوشزد بکنیم و تذکر بدیم که مسئله سر خب چیز شوخ برداری نیست.
بله، الان هفته‌های گذشته شما خودتون هم شاهد بودین که خانواده و همینطور بیماران مبتلا به اس‌ام‌ای چندین بار شب برای بار چهارم مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردن، بالاخره رئیس جمهور هم وارد موضوع شدن. الان در ارتباط با بیماران سر، اگر قرار باشه که مطالبات به این شکل مطرح بشه که به نظر میرسه که خب مسیر منطقی و درستی نباشه، به هر حال انجمن‌ها میتونن یک پل ارتباطی باشن بین بیماران و مجلس مجموعه سازمان غذا و دارو و همینطور وزارت بهداشت. الان میگن که خیلی از بیماران مبتلا توان مالی ندارن، متاسفانه مجبور هستن که در مصرف دارو صرفه جویی کنن، که این مسئله میتونه سلامتی اونها رو تهدید کنه. از اون طرف هم که خب یه تعداد از بیماران مبتلا به سر مقاوم به درمان هستن و باید داروهای جدید و خارجی که مشابه ایرانی هم نداره استفاده کنه، امکان تامین رو ندارن. به هر حال این مشکلات و مطالبات عزیزان مبتلا و همینطور شنوندگانی که به هر حال مشکلات خودشون رو با ما در میون میذارن باید جای مطرح بشه و پیگیری بشه. مشکل دارویی رو همه ما میدونیم، چندین سال هست که مبتلا هستیم، شرایط تحریم هم این قضیه رو تشدید کرده. با این وجود آقای دکتر، به عنوان عضوی از مجموعه انجمن سر ایران، با توجه به مطالبه‌ای که هموطن گرامی داشتن، دستور کارتون چه خواهد بود؟ آیا موضوع رو پیگیری خواهید کرد با دوستانتون و وزارت بهداشت و سازمان غذا دارو؟
این کار انجام شده، اینطور نبوده که انجمن بی‌تفاوت باشه. همکاران عزیز من در بخش‌های اداری و رؤسای محترم بخش‌های متفاوتی که در ارتباط با زنجیره وزارت بهداشت و بخش‌های درمانی کشور هستند، هم مکاتباتی داشتن، هم این مسئله رو حضوری گوشزد کردن. این مسئله رو من اطمینان دارم. اما ما به عنوان بخشی از بدنه سنفی و آموزشی کشور نه تنها این وظیفه رو داریم، بلکه باید بیشتر هم کوشش بشه، به خاطر اینکه ضرورت مسئله سر و آشناییش با این مشکلاتی که الان متناوبش هستیم بیشتر احساس بشه. به این ترتیب یک مسئله رو که میخوام بگم، چون صحبت‌های شما چند بخش داشت که این یه بخشش بود، اما بخش دیگه‌اش در مورد مسئله داروهای خارجی.
بله.
خب تعداد زیادی از داروهای مشابه الان در کشور تولید میشه و حقیقتا هم زحمات بسیاری کشیده شده، اما اینم باید توجه داشته باشیم که خیلی از این بیماران هنوز روی داروهای قبلی هستند و ما نمونه‌های مشابه خارجی، خب بازار رقابتی دارو حتی میتونه کیفیت داروها رو هم نشون بده که بعضا داروهای داخلی هم کیفیت مناسبی دارن، مثلا قابل رقابت هستن با خارجی. اما یک بیماری که از مدت ها پیش داره یک داروی یه میخوره که خارجی هست، مقداری برای تغییرش دچار نگرانی هایی ممکنه باشه، یا اینکه فرض فرمایید یه داروی خارجی نمونهش نباشه.
آقای دکتر، این نگرانی این بیمار به حق هست یا اینکه به عنوان یک متخصص فکر میکنی که داروی جایگزینی میتونن مصرف کنن؟
این بررسی های متفاوتی صورت گرفته. ما الان خب برای بیماران با تجربه شرایطی کردن هست، خب از تمام انواع داروهای داخل کشور هم استفاده میکنیم، این که شکی نیست، چه نگرانی بیش از حدی وجود نداره. اما من شخصا فکر میکنم که باید حمایت روی قسمت سوبسید داروهایی هم که میاد صورت بگیره، در این حالی که از داروهای داخلی هم حمایت میشه، که این مسئله باشه که شما الان ببینید شکل متفاوتی از یک دارو در داخل کشور موجود هست. حالا هر فردی بسته به توان خودش انتخاب میکنه و یا پزشک انتخاب میکنه. این به این معنا نیست که اون داروی داخلی داروی مناسبی نیست، قطعا اینطور نیست. واقعا اگر در شرایط تحریم این دو سازنده ها نبود، اما خیلی بیشتر دچار مشکل میشد. اما این حق انتخاب هم باید به مریض بدیم.
بله.
و همچنین پزشک بدیم که در مواردی اگر شما فرض کنید دو تا برند داخلی هستش، خب پزشک میبینه یک دارو شاید تاثیر مناسبتری داشته باشه روی بیمار، به این معنا نیست که اون داری دیگه
مرد. به هر حال تشخیص پزشک واجب تره دیگه. خیلی ممنونیم از شما آقای دکتر هما. ما وظیفه‌مون بود که صدای هموطن گرامی رو پخش کنیم و شما هم به عنوان نماینده انجمن سر ایران شنونده باشین. امیدوار هستیم که یک کانال ارتباطی مناسبی بین انجمن و سازمان غذا و دارو برای تأمین داروهای اساسی بیماران مسرو تامین بشه و امیدوار هستیم که عزیزان هموطن دچار مشکل نشن، به ویژه بیمارانی که وابسته هستن به مصرف دارو. سپاس از شما آقای دکتر هما.
من آرزو میکنم در این روزهای سخت همه کنار هم باشیم و حمایت کنیم و بیماران رو سایه حمایتیمون رو بیشتر روشون.
خدا نگهدارتون.
نگهداریم. خیلی ممنونم ازتون. خدا نگهدارش.
نیمنگاه، برنامه‌ای برای بررسی چالش‌های حوزه سلامت. ساعت 12:30 تا 13:10 از رادیو سلامت، موج ام، ردیف 102 مگاهرتز. نیمنگاه.
پیام هایی رو برای ما فرستادین درباره بیماری سر و اشاره به این داشتین که باید نیاز داروی بیماران سریعا برطرف بشه و شنوندی دیگر هم راجع به ریزش موی سر سوالی رو مطرح کردن که خب امیدوار هستیم که بتونید با برنامه پاسخگو در ارتباط باشین. همکاران ما در برنامه پاسخگو پاسخگوی پرسش های پزشکی شما هستن. اما در ادامه با فصل دوم نیم نگاه در خدمت شما خواهیم بود. بررسی دلایل افزایش شهریه دانشگاه‌ها. مسئولان دانشگاه ها معتقد هستند که افزایش شهریه دانشگاه ها هر سال یک امر طبیعی است، اما اتفاق جالب اینه که شهریه دانشگاه های آزاد 20-25% افزایش پیدا کرده. دانشجویان حتی پویشی رو راه اندازی کردن، پویشی تحت عنوان پویشی علیه افزایش شهریه ها با هشتگ افزایش شهریه در فضای مجازی، حتی خواستار تشکیل کمیته حقیقت یاب هم شدن. سی و یکم شهریور ماه امسال بود که سخنگوی دانشگاه آزاد اعلام کرد که شهریه ی دانشگاه در سال تحصیلی 1400-1401 نزدیک به 20% افزایش پیدا کرده. نحوه محاسبه شهریه دانشگاه آزاد هم خیلی متفاوت هست و ریاست دانشگاه آزاد اعلام کردن که ما یک مدل جدید برای تعیین شهریه ها داریم که خیلی از دانشجویان مطلع نیستن و نمیدونن که این شهریه ها بر چه اساسی تعیین میشه. جالبه بدونید که شهریه دانشگاه ها بر اساس حتی شرایط جغرافیایی و اقتصادی اون شهر هم تعیین میشه. میخوام آقای دکتر حیدری سخنگوی دانشگاه آزاد اسلامی همزمان با روز دانشجو در خصوص افزایش شهریه دانشگاه آزاد صحبت کنیم. آقای دکتر حیدری سلام عرض میکنم، روزتون بخیر.
سلام علیکم، حال شما چطوره؟ روزتون بخیر. منم خدمت همه شنوندگان محترم رادیو سلامت عرض سلام و ادب دارم.
خواهش میکنم، ممنونیم. آقای دکتر اگر اجازه بفرمایید ما بخش گزارش رو بشنویم، صدای هموطنان، و بعد در خصوص دلایل افزایش شهریه دانشگاه با شما بیشتر صحبت کنیم.
امروز 16 آذر و روز دانشجو، این روز رو به تمام دانشجویان عزیز تبریک میگیم. خب حالا موضوعی که قرار امروز در برنامه نیم نگاه بررسی کنیم، افزایش شهریه های دانشگاه به ویژه دانشگاه آزاد اسلامیه که بین 20-25% زیاد شده و حالا میخواییم درخواست دانشجویان رو برای پیگیری این مسئله بپرسیم. خب شما که دانشجو هستین، آیا شهریه ها افزایش پیدا کرده؟ تا حالا این مسئله رو جایی مطرح کردین؟ نتیجهش چی بوده؟ فکر کنید با چه راهکارهایی میشه که شهریه ها منطقی باشه؟ اضافه شدن شهریه ها چه مشکلاتی رو میتونه برای دانشجویان و جوانای ما ایجاد کنه؟
به نظر من افزایش قیمت شهریه دانشگاه ها مخصوصا دانشگاه آزاد 20-25% دیگه منطقی هست. ما هر سال شاهد این هستیم که دانشگاه آزاد شهریه رو بالا میبره و واقعا دانشجوان نمیتونن از پس مخارج تحصیلاتشون بر بیان با این همه تورم گرونی و مشکلات اقتصادی که گریبانگیر خانواده ها هست.
من دانشگاهم شهریه‌ای هست و این ترم یه دفعه دیدیم که سامانه بسته شد، چند وقتی سامانه قطع بود و بعد از اینکه باز شد یه دفعه دیدیم که شهریه ها به صورت عجیب و غریبی افزایش پیدا کرده.
به نظر من تحصیل باید حداقل نزدیک 70% رایگان باشه که هم بار علمی جامعه بره بالاتر، همین که به هر حال جوان ها ترغیب بشن که برای که تحصیل کنن و دانشگاه رو بگذرونن.
در سالهای گذشته وقتی که افزایش شهریه‌ای صورت می گرفت، در قبال اون در واقع امکاناتی که در اختیار دانشجوها قرار داده می شد افزایش شهریه بود. خب کلاس استفاده می شد، برق مصرف می شد، به هر ترتیب امکانات سرمایشی، گرمایشی و همه اینها خب هزینه بر بود برای دانشگاه. ولی وقتی کلاسی آنلاین صورت میگیره، هزینه اینترنت ما، برق مصرفی، حالا جایگاه مصرفی، گرمایش، سرمایش به عهده خودمون هست. ما شهریه ای رو پرداخت کردیم که با کلاس های حضوری هیچ تفاوتی نداشت.
از نظر قانونی اصلا فکر نمی کنم این درست باشه که یه چیزی شهریه اول ترم بوده باشه ما پرداخت کرده باشیم و در طول ترم یه دفعه شهریه افزایش پیدا کرده باشه. معمولاً ترم به ترم شهریه افزایش پیدا میکرد یا سال به سال. یه دفعه دیدیم که وسط ترم چیزی که ما انتخاب واحد بر حسب اون قیمت کرده بودیم، بر حسب اون هزینه‌ای که بابت هر درس در نظر گرفته شده بود انتخاب واحد کردیم و یه دفعه افزایش پیدا کرد. برای منی که به صورت پاره وقت دارم کار میکنم تا هزینه دانشگاهم رو کسب بکنم، واقعا سخته که یه دفعه این اتفاق افتاد و اینها. همینجوری شهریه ها بالا بود و این اتفاق هم که افتاد دیگه اصلا یه به نظر من یه فاجعه پیش اومد. خیلی از همکلاسی های خودم به مشکل خوردن و شاید مشکلشون خیلی جدی باشه و نتونن ادامه تحصیل بدن.
اگر امکانش هست شهریه دانشگاه ها کمتر باشه تا همه بتونن به تحصیل ادامه بدن و انشاءالله جامعه خوب و شکوفا رو در پیش رو داشته باشیم.
شنوندگان عزیز، همونطور که شنیدید دانشجویان عزیز مشکلات زیادی در این زمینه داشتن. اینکه یه دفعه شهریه ها افزایش پیدا کنه و نتونن از پس شهریه ها بر بیان شاید باعث بشه که خیلی از جوونامون از تحصیل جا بمونن و مشکلاتی برای جامعهمون ایجاد بشه. امیدواریم که مسئولانی که در این زمینه برنامه ریزی می کنن حتماً همه جوانب رو در نظر بگیرن. ممنون از همراهی شما. شیوا اسدی، برنامه نیم نگاه، رادیو سلامت.
خب یکی از آسیب‌های افزایش شهریه دانشگاه همینه دیگه، ترک تحصیل، میانه‌های تحصیل. آقای دکتر حیدری در خدمتتون هستیم. آقای دکتر حیدری، خواهش میکنم. خب چند نکته در گزارش مطرح شد.
بله، من مجددا عرض سلام دارم. ببخشید من تو مجلس شورای اسلامی هم یکم شلوغ اینجا. از که خدمت شما ابتدا، من روز دانشجو 16 آذر و خدمت همه دانشجویان عزیز کشور اسلامی، من خود دانشجویان دانشگاه آزاد، عرض تبریک دارم این روز بزرگ و با شکوه. و همچنین پیشاپیش ولادت حضرت زینبم و روز پرستار و تبریک دارم هم خدمت دانشجویان عزیز رشته های پزشکی پرستاری و هم اساتید محترم این گروه و همه ملت شریف ایران و همه شنوندگان عزیز. از خدمت شما در بحث شهری همونجور که مستحضر هستید،
بله،
دانشگاه آزاد الان نزدیک 14 است در کشور داره فعالیت میکنه و بحث شهریه که سال به سال تغییر میکنه یک روند منطقی داره و همجور که دانشجویان عزیز هم میدونن و ملت شریف ایران هم میدونن، دانشگاه آزاد از بودجه دولتی استفاده نمی کنه و مالیات هم پرداخت میکنه، بیمه هم پرداخت میکنه و نسبت به چرخش دانشجویان و دانشگاه آزاد قسم اعظمش از هزینه اساتید و کارکنان همیشه
محل شهریه. آقای دکتر، افزایش شهریه در سال چند بار اتفاق میفته؟
پیدا میکنه افزایش شهریه روندی داره به صورت معقول 20-25% در طول سالیان متوسط افزایش پیدا میکنه.
همون ابتدای سال تحصیلی یا میانه های؟
بله نه، اما از مهر ماه و چند تا نکته اینجا وجود داره. هیئت امنای محترم دانشگاه آزاد در پار سالی مسابقه داشت و افزایش شهریه را در رنجی که میدونید سقف شهریه را وزارت علوم به ما اعلام میکنه، یعنی ما مجاز سقف شهریه و مقدار شهریه در کل وزارت علوم اعلام میکنه که شهریه چقدر افزایش پیدا بکنه.
خب یعنی هیئت امنای استانی خودشون دست ندارن؟
هیئت امنای استانی نسبت به کدرشته ها مجازن یه رشته ای و شهریه شو در اون رنج بالا ببرن، بعضی از رشته ها را ثابت نگه دارن، بعضی ها را مثلا کم میکنن. در بعضی از شهرستان ها فرض کنید رشته حقوق به عنوان مثال در مرکز استان یا در یه شهرستان دورتر از مرکز استان وضعیت جغرافیایی است، در اون شهرستان امکان داره اصلا شهریه اون کدش افزایش پیدا نکنه، ثابت بمانه.
بعد دانشگاه آزاد رو قبول میکنه مرکز،
یعنی ناظر بر این که شما ببینید حالا چرا دانشگاه آزاد 20-25% متوسط به شهریهش اضافه بشه، و ناظر بر هزینه هایی که دانشگاه آزاد در طول سال باید انجام بده.
خب آقای دکتر اجازه بدید،
پرداخت حقوق هیئت علمی و کارکنان دانشگاه است. اینو من به خدمت شما بگم در خدمت شما.
منتها خب ما الان
60,000 پرسنل هیئت علمی و کارکنان در سال داریم، در طبق اون مصوبه که مجلس شورای اسلامی اول هر سال داره حدود 20-25% حقوق پرسنل کشوری در همه سطوح نظامی، کارمندی، لشکری و کشوری افزایش پیدا می‌کنه.
برای همین معیار شما هم 20-25%
معیارش بالاخره حقوق اعضای هیئت علمی و حقوق کارکنان ما به تبع بر حسب افزایشی که تورم سالانه هست یا بر حسب این مصوبه مجلس از سال به سال افزایش پیدا می‌کنه
که بعد توسط دانشجو باید تعمیم بشه.
افزایش حقوق پرسنل و کارکنان هست.
بله خیلی ممنونم آقای دکتر
که وجود داره.
در گزارش خواهش میکنم یه چند تا نکته هست. دانشجویی در گزارش گفتن که یکی دو سالی هست که به دلیل شرایط کرونایی که اصلا دانشگاه ها تعطیله، از امکانات آزمایشگاهی و غیره که استفاده نمیشه. چه دلیلی وجود داره که
بله من الان آزمایشگاه رو خدمت شما بگم. در زمانی که کرونا نبود ما گروه های 15 نفری میرفتن آزمایشگاه و آموزش میدن. وقتی کرونا شروع شد دانشگاه آزاد دیگه هزینه اونا رو افزایش نداد. این گروه های 15 نفری به 3 گروه یا 4 گروه 4 نفری، 3 نفری و نهایت 5 نفری به خاطر رعایت پروتکل بهداشتی تقسیم کرد. و اگه آموزش به 15 نفری یه بار میشد 4 بار داری آموزش تکرار میکنه. هم از نظر مساله آزمایشگاهی، هم استاد عزیزی که آزمایشگاه درس میده، هم پرسنل آزمایشگاه. یعنی اگه قبلا ما برای آزمایشگاه در شرایط غیر کرونایی یک هزینه می کردیم، در زمان کرونایی که همه آزمایشگاهی ما در کشور برقراره و در گروه های 3-5 نفره میرن، 3-4 بار هزینه ما زیادتر شد. این یک قسمش از پسکن آزمایشگاه و کارگاه.
بله
در همه زمینه‌هاش هم به همین صورت. اما ما این افزایش تهیه را از دانشجوی محترم نگرفتیم چون شرایط کرونایی بود، شرایط بله. اشتغال در کشور.
یه نکته فرمودین که معیار افزایش شهریه بر اساس همون میزان افزایش حقوق. بله ولی چند تا بله چند تا فاکتور هست
که فرمودین که دانشجو من متوجه شدم دانشجو عزیز دغدغه‌ای داشتن، درست هم بود. فرمودن چرا باید افزایش پیدا کند؟ یکیش افزایش پرسنل اعضای کارون حدیث. به این دلایل خدمت شما یکی از دلایلش.
خب این یه دلیل هم وجود داره که تعیین شهریه عرضه و تقاضا و همینطور موقعیت واحد دانشگاهی از لحاظ جغرافیایی و اقتصادی اجتماعی هست. خب بله. چه دلیلی وجود داره که باید دانشجو این هزینه رو بپردازه؟ حالا شرایط جغرافیایی یه جا خوب هست یه جا بد، این رو باید از جیب دانشجو تامین کنیم؟
ما کردیم از یه چند پرداخت نکردیم. در اونجاهایی که وضعیت جغرافیایی مناسب نبوده هیئت منای استان اختیار داشتن شهریه را ثابت نگهدارن یا کم کنن.
و معتقد هستیم به عدالت حداکثری. فکر میکنید
بله،
که این عدالت حداکثریه
در کشور افزای شهری در همه گروه ها منورش سامان حدود 20-25 درصد.
بله خب امیدوار هستیم که این پویش دانشجویان، پویش علیه افزایش شهریه ها با هشتگ افزایش شهریه ها و اینکه مطالبه کرده بودن که یک کمیته حقیقتیاب هم تشکیل بشه محقق بشه، چون واقعا شهریه ها به ویژه در مقطع حالا دکترا و حتی رشته های علوم پزشکی شهریه ها به شدت افزایش پیدا کرده و شرایط و ادامه تحصیل رو برای دانشجویان سخت کرده. خیلی ممنونیم از شما آقای دکتر حیدری، خدا نگهدارتون. ساعت 13 رسیدیم، همچنان نیم نگاه رو میشنوید. فصل سوم ما در خصوص شرایط بهره‌مندی نوه دختر از مستمری پدر بزرگ و مادر بزرگه. سابق سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به اینکه آیا نوه میتونه تحت کفالت پدر و مادر بزرگش قرار بگیره گفتن که طبق رأی دیوان عدالت اداری به تازگی نوه دختر با داشتن شرایط میتونه حقوق پدر بزرگ یا مادر بزرگ مرحوم خودش رو دریافت کنه. شرط هم اینه که نوه دختری باید مجرد باشه و هیچ منبع درآمدی هم نداشته باشه.